رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
همراهان گرامی و ارجمند، با اعلام ساعت 12 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در مجله تحلیلی خبری رویداد.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. من حسین بهزادی فر و همراه همکارانم امروز هم توفیق داریم در خدمت شما باشیم با یکی دیگه از مجموع برنامه های رویداد. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. اون دسته از عزیزان شنونده‌ای که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو و به ویژه برنامه رویداد رو روی تلفن همراه خودشون بشنون، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه‌ها به شکل زنده دسترسی داشته باشن به آرشیو برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران. همین اول برنامه میخوام خواهش بکنم که رعایت بکنید دستورالعمل‌های بهداشتی رو، ماسک بزنید و در تجمعات حد المقدور شرکت نکنید تا انشالله از این وضعیت کرونایی بتونیم خارج بشیم. اما آنچه امروز در مجله خبری تحلیلی رویداد خواهید شنید: نگاهی خواهیم انداخت به سخنان دیروز دبیرکل حزب الله لبنان، بررسی میکنیم رویکرد وزیر پیشنهادی امور خارجه رو، نگاهی خواهیم داشت به عرضه واکسن‌های تقلبی در بازار، نگاهی به تحولات افغانستان خواهیم انداخت و همراه خواهیم شد با یکی از سخنگویان کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در بخش همراه با سخنگویان. تمنا می‌کنم که تا انتهای این برنامه رویداد هم ما را همراهی بفرمایید. خب ابتدای برنامه یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، اون هم این که مسئولین محترم گروه های سنی جدید رو برای تزریق واکسن اعلام کردن. من تمنا میکنم گروه هایی که اعلام شده مراجعه بکنن به درگاه اینترنتی مورد نظر و بعد از دریافت پیامک حتما مراجعه بکنن برای دریافت واکسن. اما سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت نتایج اولیه آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 دهه اول شهریور ماه به صورت کارنامه منتشر میشه. خانم فاطمه زرین‌آمیزی افزودند که آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در روزهای 6 و 7 و 8 مرداد برگزار شده و بر اساس برنامه ریزی زمان بندی شده نتایج اولیه به صورت کارنامه در دهه اول شهریور اعلام میشه. ایشون گفتن که داوطلبان مجاز میتونن بعد از دریافت کارنامه‌شون نسبت به انتخاب رشته در زمان مقرر اقدام کنن. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شده که پیش بینی میشه پس از انتخاب رشته داوطلبان مجاز نهایتاً در پاییز نتایج نهایی رو اعلام بکنن. ساعت 12:07 است. عزیزان شنونده، شما همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید با برنامه رویداد همراه هستید از رادیو گفتگو. خب بخش اول گفتگو رو می‌خوایم در خدمت جناب آقای دکتر مجتبی نوروزی باشیم، کارشناس مسائل افغانستان، و نگاهی بندازیم به تحولات اخیر این کشور. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام، ظهر شما بخیر. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید آقای دکتر نوروزی. آقای دکتر، آمریکا به رغم ادعای حمایت از دولت افغانستان با فرار نظامیاش از این کشور، اونم به شکل کاملا عجولانه بوده از پاچه، عملا متحد خودش رو تنها رها کرد. چرا این اتفاق افتاد؟
خب بحث در فعالیت ها و عمل کرد ایالات متحده در افغانستان بحث بسیار مفصلیه. نکته اولین هست که از همون در واقع سالهای ابتدایی حضور غربی‌ها به سرکردگی ایالات متحده در افغانستان، این که اینها شکست خواهند خورد بهشون کاملا واضح و
آقای دکتر عذر میخوام فرمایشتون رو قطع میکنم، صداتون قطع و وصل میشه، اگر ممکن باشه صدای شما رو کیفیت بهتری داشته باشیم یا بلندتر صحبت کنید ممنون میشه.
بله الان به
کماکان صدای شما رو قطع و وصل داریم.
نمیدونم، شاید
الان صداتون خوب است، اگر که همین جایی که هستید ثابت باشه. بله خدمتتون هستیم، بفرمایید.
واسه کردم که بحث عملکرد ایالات در افغانستان این بحث شکست اینها در رسیدن به اهداف اعلامیش و اهداف بلند پروازانه و شعاری بود کاملا مشخص بود. تغییرات تاکتیکی و استراتژی هایی که امریکایی 20 سال گذشته داشتن معید این هست که اینها نتونستن در واقع در یک راستای مشخص منسجمی حرکت بکنن. در نهایت هم بر روی کار آمدن ترامپ و خب نگاه های خاصی که ایشون به مصاحبه مللی یک تغییر جهت کلی و کلان اتفاق افتاد و اینها دولتی رو که خودشون روی کار آورده بودند رو رها کردند و به سمت جریان و نیروی برهمزننده وضع موجود یعنی طالبان رفتن و با اونها پیمان امضا کردن. به تعبیری سنگ بنای این روزها رو اونها در دوحه و در مذاکراتشون با طالبان رو به میانجیگری آقای خلیلزاد گذاشتن که مشروعیت دولت مرکزی افغانستان رو زیر سوال بردن و روز به روز مشروعیت طالبان افزودن تا در نهایت منجر به این قصه شد. و از طرف دیگه هم به هر حال اونها با فشارهایی که به دولت افغانستان آوردن برای اینکه به نوعی خیانت کنه به ملت خودش و ارتش رو از کار بندازه، باعث شدن که طالبان به راحتی بتونه قدرت رو در افغانستان به دست بده.
آقای دکتر، اتفاقاتی که الان داره در افغانستان میفته، نظر برخی از کارشناسان راجبش اینه که ناگفته‌ها و محرمانگی‌های در واقع اون نشست دوحه و توافق دوحه هست که داره الان رقم می‌خوره. شما چقدر با این نظر موافق هستید؟
قطعا همینه. یعنی ببینید، به هر حال آمریکایی‌ها بعد از اینکه به این جنبندی رسیدن که نمی‌توانند به اون اهداف خودشون دست پیدا بکنن، به تعبیری سراغ پلن بی خودشون رفتن و در این پلن بی احساس میشه که نوعی مدیریت ناامنی و راه اندازی جنگ نیابتی از با ایالات متحده افغانستان پلن بی هست که هدف نهایی اون هم درگیر کردن کشورهای اطراف افغانستان، به طور مشخص چین، روسیه و جمهوری اسلامی ایران در مسائل افغانستان هست و تحمیل هزینه‌های امنیتی به این کشورهایی که اشاره شد.
آقای دکتر نوروزی، طالبان ورژن 2011 آیا واقعا تفاوتی با طالبان 2001 دارد یا نه؟ و نظرات بسیار متفاوت هست در این حوزه. شما چه اندیشه‌ای دارید و چقدر این ایده رو قبول دارید که طالبان تغییر کرده؟
ببینید، هنوز هیچ نشانه ثابتی برای تغییر طالبان مشاهده نشده. برخی در واقع نشانه های تاکتیکی که حتی اینها رو ما، اگر کسانی که تاریخ افغانستان رو دقیق مطالعه کرده باشن و جریانات دهه 90 میلادی رو خاطرشون باشه یا با مستندات ریز مطالعه کرده باشن، میبینن که همین مدل رفتارها و همین در واقع نرمش های تاکتیکی که طالبان امروز داره در همون دو سالهای 95 و 96 هم قابل مشاهده است. یعنی طالبان هیچ تغییری نکرده. شما میبینید در صحبتهایی که سخنگوهاشون یا مقاماتشون دارن در مورد مسائل کلان و اساسی هیچ نرمشی اتفاق نیفتاده، در مورد مسائل حقوق بشری، در مورد نوع ساختار نظام سیاسی، در مورد مشارکت مردم در نظام سیاسی و در مورد هیچ مسئله اساسی در واقع اینها نشانه ای از تغییر حتی از خودشون بروز ندادن و هم کماکان در همون مواضع سفت و سخت خودشون پایبند هستن و به نظر من، حداقل من باورم این هست که طالبان تغییری نکرده. اگر تغییری دوستان مشاهده میکنن، اینا تغییرات تاکتیکی است برای رسیدن به قدرت و تثبیت قدرت که پیش از این هم سابقه داشته در واقع ساخت اجتماعی و نگاه ایدئولوژیک اینها به مسائل. ضمن این که گاهی اوقات ما با ذهنیت ایرانی، بعضی دوستان کارشناس من میبینم که مسائل تجزیه و تحلیل میکنن، یعنی به عنوان مثال مقابله طالبان با غرب و ایالات متحده رو در اون کانتکست و ساختار ذهنی که ما در جمهوری اسلامی بحث میکنیم بهش نگاه میکنن، که این به نظر میاد که در واقع خطای راهبردی و روشی است که دوستان دارن. به نظر نمیرسه که طالبان خیلی اگر جز این که بخواد به قدرت برسه مواجهه سخت و سختی حتی با غرب و ایالات متحده شوشه و اگر منافعش حکم بکنه به اونها هم همکاری های لازم رو خواهد داشت، کمون که در همون دهه 90 هم همکاری هایی داشته.
آقای دکتر نوروزی، ما در گوشه از افغانستان شاهد ظهور پدیده‌ای به اسم احمد مسعود هستیم که حالا همراهانی هم مثل امرالله صالح و اینها هم پیدا کرده و یک جریانی رو ظاهراً داره شکل میده. شما چقدر این جریان رو قدرتمند میتونید در آینده تصور بکنید و آیا اصلا تعریفی میشه در سپهر سیاسی و رویکردهای افغانستان براش قائل بود؟
ما دقیقاً همین پدیده رو در دهه 90 هم شاهدش بودیم. یعنی در واقع تسلط سریع طالبان بر بخش عمده از جغرافیای افغانستان و باقی ماندن یک منطقه محدودی که شامل پنجشیر و برخی از مناطق ولایت تخار در افغانستان شد در دست احمدشاه مسعود بود، که در اون مقطع خب خیلی ها تحت بین‌المللی تحلیل می‌کردن که خب دیگه چاره‌ای نیست و احمدشاه مسعود باید قافیه رو ببازه و صحنه رو ترک بکنه و ناگذار کنه. یه نکته بسیار مهمی که وجود داره، به هر حال این نزاع که در امروز در افغانستان ما شاهدش هستیم ابعاد و ریشه های مختلف و متفاوتی داره و در سطوح مختلف تحلیل میشه به اون پرداخت. یکی از سطوح تحلیلی که ریشه های منازعه رو مشخص میکنه بحث منازعه تمدنی است. یعنی ببینید نگاه در مورد این نگاه بین طالبان و جریان مسعود در پنجشیر و اساسا مناطق شمالی افغانستان نوعی نگاه تمدنی است که بین تمدن پشتو زبان و بین تمدن فارسی داره اتفاق میفته و یک نگاه هویتی در واقع شکل گرفته. لذا هیچ کدوم از طرفین امکان این رو برای خودشون قائل نیستن که میشود در واقع گذر کرد از اینها، چون مسئله صرفا هم مسئله قدرت نیست و مسئله هویت و تمدنه. لذا حالا فارغ از این که احمد مسعود چقدر موفق بشود یا نشود در اتفاقی که داره رقم میزنه، به نظر میرسه نباید خیلی تند تاخت. بعضی از مثلا تحلیلگرها امروز در داخل ایران خیلی تند و با استناد به برخی مسائلی که خب شاید سندیت در تحلیل نداشته باشه یا چندان اهمیت در تحلیل نداشته باشه، متاسفانه به این جریان میتازن و اون رو سعی میکنن یک جریان وابسته نشون بدن. به نظر من اینطور نیست، هرچند که حتما هر جریانی در داخل افغانستان ارتباطاتی هم با خارج از جغرافیای افغانستان داره، کمون اینکه طالبان هم داره و همه جریانات دیگه هم وابستگی‌های خاص خودشون.
آقای دکتر نوروزی، حضور امرالله صالح چه جوری توجیه میشه با توجه به نزدیکی صالح به اشرف غنی به لحاظ فکری؟
اتفاقا آقای امرالله صالح به هیچ عنوان با آقای اشرف غنی نزدیک نبود، اگر نزدیک بود به لحاظ فکری که الان امرالله آقای اشرف غنی از افغانستان خارج شده بود. ببین حضور امرالله صالح در تیم آقای اشرف غنی، چون میدونید که در ترکیب در ساختار انتخاباتی در افغانستان وقتی یک نفر کاندیدای ریاست جمهوری میشه، معاون اول و دومش رو هم انتخاب میکنه، در واقع تیم کاندیدای ریاست جمهوری میشه. و خب حضور امرالله صالح در تیم آقای اشرف غنی در واقع نوعی بهره برداری آقای غنی بود برای اینکه بتونه بخشی از سواد رأی تاجیک‌ها رو به خودش جلب بکنه و یک نوع اتحاد تاکتیکی بین اینها رخ داده بود، به این عنوان نشانه قرابت فکری و ذهنی بین اینها در واقع نبود. لذا الان این جریان یک جریانی است که در برابر طالبان ایستاده و نکته مهمش این هست و که باید بهش اشاره بشه، بحث جغرافیای پنجشیره.
بله.
که اون رو تسخیر ناپذیر میکنه، بسیار سخته. میدونید که خب روس‌ها خیلی تلاش کردن در دهه 80 مسلط به این منطقه بشن و موفق نشدن و طالبان هم در دهه 90 که روی کار آمد خیلی تلاش کرد، چند مرحله تلاش‌های جدی داشت که بتونه تسلط پیدا کنه. به نظر میرسه که طالبان کار ساده‌ای نداره برای تسلط و پنجشیر، مگر اینکه واقعا کوتاه بیاد و تلاش بکنه که همونطور که جامعه بین‌المللی ازش میخواد نوعی نرمش جدی نشون بده در ساختار حکومتی که فعلا هیچ نشانه‌ای برای اون وجود نیست، وجود نداره، و تلاش بکنه دیگران رو با خودش همراه بکنه. این خواسته جریان مقاومت در پنجشیر هست، یا اینکه به هر حال اگر نوعی سستی و خیانت در داخل جریان مقاومت رخ بده که اون رو از درون در واقع دچار مشکل بکنه، مسئله که در برخی مناطق دیگه هم متاسفانه رخ داد و از پشت در واقع به جریان مقاومت خنجر زده شد که باعث شد که امروز طالبان به راحتی بتونه بخش عمده‌ای از کشور مسلط بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر از اینکه همراهی فرمودید ما رو. براتون آرزو موفقیت میکنم.
قربان شما، سلامت.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مجتبی نوروزی از کارشناسان محترم مسائل افغانستان. خب عزیزانی که علاقمند هستند به گفتگوهای حوزه سیاسی به ویژه تحولات افغانستان، امروز میتونن ساعت 17:30 برنامه گفتگو سیاسی رو از رادیو گفتگو بشنوند که تبیین میکنه سیاست خارجی ایران رو در قبال تحولات افغانستان. میزان تخلیه کالای اساسی در بندر امام خمینی در 5 ماه نخست امسال 17% افزایش یافته است. مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت به دنبال ورود 118 فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در 5 ماه نخست سال جاری، بیش از 6,800,000 تن انواع کالای اساسی در این مجتمع بزرگ بندری تخلیه شد که رشد 17% نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را نشون میده. رشد 17% کالاهای اساسی مربوط به انواع کالاهای خوراکی، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، روغن خوراکی و گندمه که 5,713,000 تن از اون با استفاده از ناوگان جاده‌ای و 12,000 تن از آن با استفاده از ناوگان ریلی به اقصی نقاط کشور ارسال شده. ساعت 12:21 است. عزیزان شنونده، شما مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. عزیزانی که تمایل دارن با برنامه خودشون در ارتباط باشن میتونن از طریق سامانه پیام کوتاه 30,035 نقطه نظرات خودتون رو به همکاران من برسونید. اما خبری که هفته گذشته در رسانه ها موجی رو ایجاد کرد، خبر کشف و دستگیری عوامل توزیع و در واقع تزریق واکسن‌های تقلبی در کشور بود که بخشی از مردم رو نگران کرد. برای اینکه رفع نگرانی از شما عزیزان شنونده بشه، گفتگو میکنم در این بخش با جناب سرهنگ گودرزی، رئیس پلیس فتای استان تهران که پای خط ارتباطی برنامه هستن. جناب سرهنگ سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزی که برنامه خوب و پرمحتوای شما رو دنبال میکنن. در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم جناب سرهنگ از اینکه وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو شرکت کردید. خدا قوت و خسته نباشید هم عرض میکنم خدمت شما و همکاران شریفتون در پلیس استان تهران که کشف کردید این عواملی که با جان مردم بازی میکردن. آقای گودرزی، اساسا مردم برای در امان موندن از این دست این شیادان در خصوص واکسن چه نکاتی رو باید در نظر بگیرن؟
بله، یکی از وظایف اصلی پلیس سایبری، مخصوصا حالا ما که در حوزه فرماندهی انتظامی تهران و بزرگ هستیم، بحث رصد فضای مجازی هستش. خب یکی از مقوله های مهمی که ما همیشه خدمت مردم عزیزمون داریم تاکید میکنیم که خرید و فروش هر گونه دارو در فضای مجازی ممنوع هستش. دلایل مختلفی هم داره، حالا با توجه به قوانین جاری که هستش ممکنه که داروهای تاریخ مصرف گذشته تقلبی و در کنار همه اینها غالب اینها کلاهبرداریه، یعنی افرادی میان در فضای مجازی تبلیغاتی رو مبنی بر فروش داروهای خاص انجام میدن، وقتی که پولی واریز میشه متاسفانه خدماتی رو انجام نمیدن. در کنار این خب همکاران بنده به صورت شبانه روزی این فضا رو رصد میکنن. با اقداماتی که انجام دادن در سال جاری چندین باند از این اشخاص شیاد رو که مبادرت به فروش داروهایی در فضای مجازی میکردن، غالب این داروها متاسفانه تاریخ گذشته و داروهایی بودن که شرایط خاص نگهداری داشتن و در یک شرایط خیلی بدی نگهداری شده بودن، داروهای فاسد، داروهای تقلبی و یا در کنار اون کلاهبرداری بوده. ما توصیه‌ای که خدمت مردم عزیزمون داریم، چه در بحث حالا واکسن کرونا، چه در بحث داروهایی رو که نیاز به خرید اونها دارن، حتما از مجاری رسمی اونها رو مطالبه و تهیه بکنن. فضای مجازی محل امنی برای تهیه دارو نیست، چرا که با سلامت و جان مردم عزیز ما ممکنه که بازی بشه. این اطمینان و خدمت شما و همه شنوندگان و مردم عزیز میدم که فرزندان اونها در پلیس سایبری به صورت شبانه روزه این موارد رو دارن پیگیری میکنن، رصد میکنن و ما در بحث موضوعات سلامت محور هیچ گونه تعارفی با کسی نداریم و با قاطعیت این موارد رو داریم دنبال میکنیم. در خدمت شما
جان سرهنگ. برخی از مردم الان نگران هستند که حالا این واکسن هایی که داره تزریق میشه نکنه در بین اونها هم از این دست در واقع واکسن های تقلبی وارد شده باشه. من اینو از این باب سوال میکنم که خیال مردم راحت باشه که اگر از درگاه های رسمی که در واقع ستاد مبارزه با کرونا در کشور اشاره کردن و در واقع داره به صورت رسمی این واکسن ها تزریق میشه اتفاق بیفته، آیا باز هم جای نگرانی هست که همچین اتفاقی افتاده باشه، یعنی بخشی از این واکسن‌های تقلبی توزیع شده باشه در این شبکه؟
خیر، قطعاً بازرسین عزیزمون در حوزه وزارت بهداشت نظارت کافی رو به این موضوع دارن، چنانچه از مجاری رسمی و قانونی باشه، مجاری که تعریف شده هست، به هیچ عنوان این امکان متصور نیست. اتفاقی که داره میفته در جاهای غیر رسمیه، افرادی میان تبلیغ میکنن در فضای مجازی، تبلیغ واکسن رو میکنن. این موضوعات در این مقوله داره اتفاق میفته، اگر نه در حوزه های رسمی به هیچ عنوان امکان این نیست که بخوان واکسن تقلبی رو در اختیار مردم قرار بدن.
بسیار خوب، پس ما با خیال راحت به شنوندگان عزیزمون این نوید رو میدیم که شما با چشم بینا مواظب سلامت مردم هستید و با خیال راحت از مجاری درست اون اقدام بکنن. متاسفانه جناب سرهنگ، حالا در گزارش‌هایی که همکاران شما هم منتشر کرده بودن شاهد این بودیم عدد و رقم‌های خیلی کلانی هم بابت این حالا به اصطلاح داروهای تقلبی به اسم واکسن گرفته بودن از مردم ظاهرا.
بله متاسفانه، حالا افرادی که در این حوزه دستگیر شدن بنابر اقارير خودشون و بررسی های پلیسی که صورت گرفته بود ارقام خیلی کلانی رو دریافت کرده بودن، ولی خب علتش هم این بود که برخی از عزیزان اومده بودن از مجاری غیر رسمی اقدام به تزریق واکسن کرده بودن که باید مراقب باشن. حتما بنابر تدابیری که ستاد مقابله با کرونا داره، تدابیری که عزیزانمون در حوزه وزارت بهداشت دارن، زحماتی که همه همکاران ما در ناجا دارن میکشن، باید از مجاری رسمی باشه که انشالله اتفاقی برای هموطنان عزیزمون نیفته.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ، از اینکه بزرگواری کردید در این گفتگو با ما همراه شدید.
سلامت باشید. من یه نکته هم بگم،
تمنا میکنم در خدمت شما هستیم.
اگر مردم از اون برخورد کردن با فروش دارو در فضای مجازی، فروش واکسن، تزریق واکسن، تبلیغاتی رو در فضای سایبر مشاهده کردن، حتما آدرس ما سایبر پلیس ساتایار قسمت ارتباط با ما مراجعه کنن و همکاران بنده رو در جریان قرار بدن، بدونن که به قاطعیت ما پیگیر موضوع هست.
خدا قوت به شما عرض میکنیم جناب سرهنگ درزی، انشالله که خدا به شما عمر با عزت بده. سلامت باشید.
سلامت باشید. التماس دارم.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب سرهنگ درزی، رئیس پلیس فتای استان تهران. خب عزیزان شنونده، همینطور که پیگیر اخبار هستید، در این روزها در صحن علنی خانه ملت نمایندگان شما مشغول بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 13 هستند. یکی از وزرای خیلی خیلی پر اهمیت برای ما وزیر امور خارجه هست که صلاحیت اون در حال بررسی است در کمیسیون و صحن علنی. برای اینکه بیشتر با خبر بشیم از وضعیت وزیر پیشنهادی امور خارجه، گفتگو میکنم با جناب آقای یعقوب رضازاده، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای رضازاده سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری آقا عبدالله حسین علیه السلام و عرض سلام حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیوی جمهوری اسلامی ایران،
بسیار سپاسگزارم از شما. آقای رضازاده، ما صدای شما رو متاسفانه با بازتاب داریم، اگر که از هنسفری استفاده میکنید یا رادیو اطرافتون روشن است، تمنا میکنم با خود گوشی صحبت بکنید و صدای بهتری ما داشته باشیم با کیفیت بهتر از شما.
بله
خیلی سپاسگزارم. آقای رضازاده، وزیر پیشنهادی امور خارجه روز گذشته در صحن حاضر شدند، نمایندگان موافق و مخالف هم صحبت کردند، در کمیسیون شما هم در هفته گذشته حضور پیدا کردند. بفرمایید که مهمترین اولویت